سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد، فریدون سنرد اوغلو دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان گماشته. بر اساس قطعنامه شورای امنیت این سازمان، او وظیفه دارد تا وضعیت افغانستان را به طور مستقلانه ارزیابی کند. فریدون سنرد اوغلو 14 تجربه در امور بین‌المللی و دیپلماسی دارد و از سال 2016 میلادی تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. جان کروی سخنگوی شورای امنیت امریکا میگوید که طالبان تر راه حمله مرگبار 26 اگست سال 2021 میلادی بر میدان هوایی کابل را کشتند. این حمله در یکی از دروازه های این میدان هنگام خروج نیروهای امریکایی و متحدان آن صورت گرفت و در نتیجه آن 170 افغان و 13 عسکر امریکایی کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جان کروی روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که این عضو ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مستقیما در طراحی و اجرای این حمله نقش داشت و در عملیات طالبان کشته شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. در اثر چپه شدن یک موتر نو هایلوکس در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، امروز به شمول 3 زن 11 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ، در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که زخمی های این رویداد به شفاخانه ملکی شهر مزار شریف انتقال داده شده. به گفته وزیری، این حادثه در اثر بی احتیاطی راننده صورت گرفته است. روسیه میگوید مسکو تا زمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد که معیارهای بین‌المللی به شمول تشکیل یک حکومت همشمول را برآورده نسازد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب گذشته در نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت که طالبان یک واقعیت هستند، باید با آنها گفتگو شود، ولی آنها حقوق اساسی و بشری از جمله احترام به حقوق زنان و دختران از معیارهای مهم به رسمیت شناختن است و طالبان باید آن را مراعات کنند. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت پیش از 1.5 سال می‌گذرد، ولی حکومت آنها را هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. یک روحانی ارشد و عضو شورای خبرگان ایران در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد. بر اساس خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله عباس علی سلیمانی صبح امروز در یکی از بانک‌های شهر بابلسر ولایت مازندران در شمال ایران مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. در این رویداد 3 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که فرد مظنون نیز اندک پس از حمله دستگیر شده است. تا هنوز انگیزه این حمله معلوم نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید که نماینده ویژه‌ای را به اوکراین میفرستد تا با همه طرف‌های درگیر جنگ برای پایان دادن به این منازعه در اوکراین گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها، شی جین پینگ امروز در گفتگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این موضوع را بیان کرده. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. در ادامه علاوه بر این خبرها می شنوید. دومین اجلاس شماری از چهره های ضد طالبان در شهر ویانا پایان یافت. برخی ها از آن استقبال کردند، اما طالبان آن را مورد انتقاد قرار داده غیر مؤثر خواندند.
این چهره ها نه افغانستان را باز ساخته می توانند، نه آرمان و آجدهای افغانستان را دارند و افکار مختلف منافع شخصی برشان مهم است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
و اینا میگن که طالبا از بین برن و ما بیاییم، یا طالبا بیان که ما مذاکرات صلح کنند. شما کی هستین؟ چی دارین؟ کدام قوت نظامی دارین؟
سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده ویژه امور افغانستان تعیین کرده. در نیمه دوم برنامه خاص ورزشی آماده نشر است. از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
20 رقم مصرف مالیه اینا عوض کردن. مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان مان است کردیم. پوره کردنش سخت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دومین نشست برخی از چهره های سیاسی ضد طالبان در شهر ویانا به پایان رسید و اشتراک کنندگان به طور حضوری و یا از طریق آنلاین در آن سهم گرفتند. تحلیلگران در مورد این اجلاس نظریات مختلف دارند. بعضی ها از آن استقبال کرده و ایده هم آن را غیر مؤثر خواندند. طالبان این نشست را نیز مورد انتقاد قرار داده و غیر مؤثر خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجلاس سه روزه چهره های مخالف طالبان که در ویانا برگزار شده بود روز چهارشنبه با نشر اعلامیه به پایان رسید. این اجلاس با واکنش های مختلف روبرو شده و طالبان از آن تنقید کرده و آن را غیر مؤثر خواندند. در اعلامیه نهایی این اجلاس گفته می شود که اشتراک کنندگان برای منسجم ساختن تمام جریان های مخالف طالبان تلاش می کنند و یک گروه کاری را ایجاد می کنند که برای تامین همکاری در بخش تدوین یک نقشه را کار کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که آنها یک چتر واحد ضد طالبان می‌سازند که تمام طرف‌های مخالف طالبان را زیر سایه خود بگیرد. اشتراک کنندگان در اعلامیه خود گفتند رای حل مسالمت‌آمیز را بهترین گزینه می‌شمارند، اما از تمام اشکال مقاومت علیه طالبان پشتیبانی می‌کنند و از جامعه جهانی می‌خواهند که تمامی اشکال مقاومت به گفته آنها مردم افغانستان را به رسمیت بشناسند. در اعلامیه در مورد حقوق زنان و محدودیت‌های ایجاد شده بر کار و تعلیم زنان در افغانستان توسط طالبان نیز سخن گفته شده است. بیش از 30 چهره سیاسی مخالف در این اجلاس سهم داشتند. در پایان اجلاس یک کنفرانس خبری هم برگزار شد. یکی از اشتراک کنندگان این اجلاس، احمد مسعود، رهبر گروهی به نام جبهه مقاومت ملی، در پاسخ به یک سوال در مورد اینکه آیا تلاش‌های آنها به جای خواهد رسید گفت: تلاش های سیاسی و نظامی به جای می رسند، اما زمانگیر هستند. و تأکید نمود که این سخنان به این معنی نیست که آنها با مذاکرات حاضر نیستند.
یک چیز این است که من می خواهم آن را واضح بسازم، حتی الامکان واضح، این که ما همیشه برای تبادل نظر، صحبت و مذاکره حاضر هستیم. هیچ کس نباید چنین برداشت غلط کند که ما یک گروهی هستیم که صرف طرفدار فعالیت نظامی می باشیم و یا یک اپوزیسیونی هستیم که هیچ دروازه و روزنه باز برای مذاکرات نداریم.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام به رادیو آزادی گفت که این چهره های شناخته شده یه بودند که یک زمان در افغانستان قدرت داشتند و هیچ کار انجام ندادند و برای منافع خود کار کردند و مردم فریب آنها را نمی خورند.
این چهره ها نه افغانستان را باز ساخته می تانند، نه آرمان و آجدهای افغانستان را دارند و افکار مختلف، منافع شخصی برشان مهم است. از او خاطر کدام درد مردم افغانستان را دوا نمی تانند و نه از آنها کدام توقع مردم افغانستان می تانند. مردم افغانستان را فرین یک حکومتی واحد و باثبات داره، امنیت داره، باز نمی خواهند کس به جنگ برن، باز نمی خواهند که با شو و بدبختی رو بیارن و کسایی که تلاش در این راستا بکنن بسیار با جدیت مردم و اکثر عملی نظام رو برو خواهد شدن.
بعضی از تحلیلگران این جلسه را غیر مؤثر خوانده و گفتند در حلقه های مخالفین طالبان وحدت نظر وجود ندارد و هر گروه به دنبال منافع خود است. ایده همچنین می گویند که چهره هایی که در این حلقات شاملند با فساد آلوده بوده و اکنون در حالت فرار در خارج از کشور بسر می برند. اما بعضی تحلیلگران به این باورند که برگزاری چنین جلسه ها در نهایت به تأثیر نخواهد بود. اشتراک کنندگان این اجلاس برگزاری چنین گرد همایی ها را مؤثر می خوانند.
شنیدید که در اعلامیه پایانی نشست ویانا به نقل از اشتراک کننده ها ضمن این که راه حل سیاسی به حیث بهترین گزینه خوانده شده، از مقاومت در برابر طالبان نیز حمایت شده. همکارم فرشته نگاه در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی صحبت کرده، در آغاز پرسیده که در اعلامیه نشست ویانا چه گپ های نو وجود دارد؟
و اینا میگن که اینا طالبا از بین برن و ما بیاییم، یا طالبا بیان که ما مذاکرات صلح کنن. شما کی هستین، چی دارین، کدام قوت نظامی دارین؟ آیا جامعه بین‌المللی ملاقات میکنه؟ نه، قوت نظامی کم شد رفت و بچه‌های بسیار نازنین شهید شدن در افغانستان به خاطر از اینکه یا از بیرون بر مردم امیدهای خالی دادن. اینا کسایی هستن که در سابق هم در حکومت بودن و اعتبار خود در وقتی از دست دادن که تمام قدرت در پیششان بود. در این اعلامیه چیزی نیست، خوابهای اینا میبینن اما باید از خواب بیدار شوند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که مردم دیگه فریب این چهره ها را نمیخوره و گپای از اینا کدام معنای نداره. این خودش چی پیام را میرسونه؟
حرف ما از حرف ذبیح الله مجاهد فرق داره، اما من کمیقه میگم که بعضی چهره هایی که ما در اینجا دیدیم در 20 سال گذشته مقام های بالاترین در حکومت داشتن و نتانستن که بر از این که وزیر باقی بمانن در پارلمان که رای به فروش میرسید کافی رای بگیرن. امیال همه قطعنامه که برآمده قطعنامه است که یک اخب نشی نیست در حقیقت و بسیاری کسایی که مخالف طالبان هستن، من جمله خود من مخالف طالبان هستم، امرو از این افرا ما نمیخواییم که دو دقیقه هم بشینیم به خاطر که اعتبار نداره.
سازمان ملل متحد امروز یکی از دیپلمات های ترکی را امان کننده ویژه امور افغانستان گماشت به خاطر ارزیابی وضعیت. به نظر شما کدام موضوعات در اولویت قرار داره که در افغانستان مورد ارزیابی قرار بگیره؟
اول برای شما عرض کنم که از این فرستاده تازه ما هیچ انتظاری نداشته باشیم. ما باید انتظار نداشته باشیم که کدام تغییر سیاسی به در اثر گماشته شدن از این آدم. این آدم اولویتش همی است که دونرهای افغانستان کمی هماهنگ بسازه، بخاطر که هر نوع دونر است و دونرهای غربی هم آستاستا دور شدن از صحنه.
اما قطعنامه ماه مارچ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سرمنشی سازمان ملل متحد خواست که وضعیت در افغانستان ارزیابی کنه.
ارزیابی؟ بله ارزیابی، اما ما میبینیم که ملل متحد در حقیقت نیافته کسان را که اعتبار کافی داشته باشند در کمپ مخالف طالبان که همراه از اونا جدن مذاکرات کنه و ملل متحد در صدد از این است که چطور حتی در افغانستان بتانه باقی بمانه که فعالیت‌های بشری خود پیش ببره و یونیسف گفته که ما باقی میمانیم با وجود تمام نمیشه شرایط ناگوار. ما در افغانستان مقابل یک شرایط بسیار ناگوار هستیم، یک جمع دیکتاتور که طالبان هستن، اینا حکمرانی خود میکنن، اما ملل متحد و دنیا با دیکتاتورا در اینجا و آنجای دنیا عادت داره و هیچ کشور حالی نیست که طالبان از اینجا ریشکن کنه و بکشه و کسی علاقه هم نداره. پس موضوعی است، این فرستادی ویژه هیچ انتظاری نداشته باشین، لطفاً فقط هماهنگی کمک‌های بشری را میکنه. بله اگر با طالبان بتانه روابط خوب اختیار کنه در طول مدت که اونا را بتانه که متقاعد بسازه که کسانی که طالبان نیستن در سطح رهبری حکومت رابطن، در اون صورت این به یک چیزی است که یک سال میگیره و او هم اگر در افغانستان کدام واقعی ناگوار دیگر نشه و این امکانه که در افغانستان واقعات ناگوار دیگر شوه بیشتر است از این که ما به طرف یک صلح و آرامی بریم به خاطر از این که یک دیپلمات ترکی در اینجا مقرر شده.
مصاحبه با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، توری که در خبرها شنیدید، سرمنشی سازمان ملل متحد فریدون سنرلی اوغلو دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان تعیین کرده. بر اساس قطعنامه شورای امنیت این سازمان، او وظیفه دارد تا وضعیت افغانستان را به طور مستقلانه ارزیابی کند. در ماه مارچ شورای امنیت از سرمنشی ملل متحد خواسته بود که تا 19 نوامبر در مورد وضعیت افغانستان ارزیابی را ارائه کند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که قرار است سازمان ملل متحد در اول ماه می میزبان نشست ویژه درباره افغانستان باشد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، فریدون سنیرلی اوغلو نماینده دائمی پیشین ترکیه در این سازمان را به عنوان هماهنگ کننده ویژه تحقیقات مستقل در مورد وضعیت افغانستان تعیین کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در این مورد در بیانیه از آقای اوغلو خواست که به گونه مستقل وضعیت موجود را بررسی و پیشنهادات خود را برای حل مشکلات کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد ارائه کند. در این اعلامیه آمده است که انتصاب آقای اوغلو بر اساس قطعنامه شماره 2679 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب آقای اوغلو استقبال کرده و در توییتر خود نوشته معتقد است که او وضعیت بحرانی کنونی افغانستان را با جامعه جهانی هماهنگ خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز از انتصاب فریدون اوغلو به این سمت قدردانی کرده و در توییتر خود نوشته که آقای اوغلو دارای تجربه و مهارت‌های ارزیابی فراوان است. خلیلزاد نوشته است که نشست سازمان ملل متحد در روز اول ماه می باید نقشه رای تعامل جامعه جهانی با افغانستان را فراهم کند و این کار تعیین کننده ماموریت فریدون اوغلو خواهد بود. قرار است نشست سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در اول ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. هنوز مشخص نیست که طالبان به این نشست دعوت شدن یا نه، اما نمایندگان کشورهای مختلف در آن شرکت خواهند کرد و این نشست را آنتونیو گوتر سرمنشی سازمان ملل متحد میزبانی میکند. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در کنفرانس دوحه علاوه بر وضعیت کنونی افغانستان موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما این اظهارات بانو محمد در داخل و خارج از افغانستان محکوم شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت. سازمان ملل متحد در حال هماهنگ کننده و بازرس ویژه برای وضعیت جاری افغانستان تعیین میکند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های شدید بر زنان افغان اعمال شده است که افغانستان را با بحران های شدید مواجه کرده است. در همین حال هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در توییت با یک کمپاین برخی زنان افغانستان هم صدا شده و گفته که تقریبا تمام فرستادگان ویژه در امور افغانستان مرد هستند. او همچنان روز گذشته گفته بود که فعالان حقوق زنان افغانستان اصرار دارند که بررسی وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان باید از سوی منبع معتبر و متخصص حقوق دختران و زنان صورت گیرد. طالبان تحصیل دختران از صنف ششم به بالا را ممنوع کرده و همچنین آنها را از کار در تمامی نهادهای خارجی و داخلی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد منع کردند. همچنان زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی زنانه و ورزشگاه‌ها نیز منع شدند. فریدون اوغلو دیپلمات ترکی است که در سال 2015 وزیر امور خارجه دولت موقت ترکیه و سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. برخی رسانه‌های خارجی در مورد او نوشتند که او در تعدادی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آسیا از جمله افغانستان کار کرده است، اما ننوشتند که او در افغانستان چه ماموریتی داشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به نگرانی حکومت روسیه در مورد استفاده از سلاح‌های بجامانده آمریکا در افغانستان برای بی‌ثبات‌سازی منطقه می‌گوید تسلیحاتی که در افغانستان باقی مانده بود دیگر قابل استفاده نبودند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که صحبت‌های زیاد در مورد این موضوع داشتند و این سلاح‌ها قابل استفاده نیستند. حکومت طالبان تا هنوز به پرسش‌های رادیوآزادی در این مورد پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
پس از نگرانی روسیه در مورد احتمال بی‌ثبات شدن کشورهای آسیای میانه به وسیله سلاح‌های بجامانده از جنگ آمریکا در افغانستان، وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که این سلاح‌ها قابل استفاده نیستند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت:
درست است، طوری که وزارت دفاع و جان کربی گفتند، تمامی وسایل نظامی و تسلیحاتی که در افغانستان به جا مانده قابل استفاده نبوده است. بنابراین این موارد است که حکومت فعلی آمریکا بارها در مورد آن اظهار نظر کرده است.
این در حال است که ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به تاریخ 24 اپریل گفته بود که ماموریت نظامی ناکام 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان هنوز هم بر افغانستان و هم بر کل منطقه تاثیر منفی میگذارد. او گفته بود ممکن است تروریست ها به سلاح‌های به جا مانده از جنگ آمریکا دست پیدا کنند و گفته آگاهان نظامی و مقام‌های امنیتی پاکستان از زمان تسلط طالبان بر افغانستان برخی از تجهیزات نظامی آمریکایی در پاکستان پیدا شده است، جایی که گروه‌های مسلح از آنها استفاده می‌کنند. به باور آنها این تجهیزات توانایی‌های نظامی تحریک طالبان پاکستانی TTP و گروه‌های جدایی طلب قوم بلوچ را افزایش داده است که در حال جنگ علیه حکومت پاکستان هستند و این کشور در 2 سال گذشته شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهایی را که سلاح و تجهیزات به جا مانده از آمریکا به دسترس تحریک طالبان پاکستان قرار گرفته رد کرده بود. حکومت طالبان همچنین پیشنهادهای مبنی بر فروش اسلحه در بازار سیاه را کم اهمیت جلوه داده و ادعا کرده بود که برخی از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان پس از سقوط حکومت جمهوریت سلاح‌های خود را فروختند. در همین حال فرید احمدی فرمانده قطعات خاص نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگوید سلاح‌های به جا مانده از آمریکا و ناتو در افغانستان که به دست طالبان افتاده خود خطر بزرگ برای افغانستان و کشورهای منطقه است. او بر رادیو آزادی گفت
این اسلحه و تجهیزات ناتو منیس غنیمت جنگی بین طالبا و 25 گروه تروریستی که در 20 سال کنار طالبا جنگیدن تقسیم شده و تا به کشمیر هند به دست TTP پاکستان و گروه های تروریستی آسیای میانه عملا رسیده و به دستشان قرار دارن. این که پنتاگون و امریکا میگه که این اسلحه فعال نیست و کار نمیکنه واقعیت نداره، چون در 2 سال گذشته طالبا با استفاده از تجهیزات و اسلحه ناتو مخالفین سیاسی و نظامیان پیشین جمهوریت را عملا تیرباران کردند. سال گذشته وزارت دفاع طالبا اعلام کردند که با کمپانی های خارجی به توافق رسیدند که سیستم اسلحه و تکنیک ماربوی ناتو را اونا حفظ مراقبت بکنند. آیا دولت امریکا از این خبر داره؟
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار سال گذشته گزارش داده بود که قوای امریکا به ارزش 7.2 میلیارد دلار اسلحه و مهمات جنگی را برای طالبان به جا گذاشته که شامل 78 فروند تیاره، 40 زره پوش، بیش از 300 هزار اسلحه و هزاران مرمی و مهمات می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در تازه ترین سخنانش گفته است که با بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان در سال 2021 حدود 700 هزار ماشیندار و تفنگ امریکایی در افغانستان باقی مانده است. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرده که به ارزش 85 میلیارد دلار مهمات نظامی به شمول لاری‌های نو، تیاره‌ها و اسلحه‌های مختلف در افغانستان مانده که طالبان با فروش آنها پول‌های گزاف به دست می‌آورند. طالبان در مورد این ادعای ترامپ هم تا هنوز چیزی نگفتند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
مارتین گریفتس رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد از همه کشورهای جهان خواسته است تا کمک‌های بشردوستانه با افغانستان را افزایش دهند. او روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ایران از حکومت طالبان خواست که محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان را رفع کنند و با آنها اجازه کار را بدهند. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد افزوده که آنها تا اکنون به شمار زیادی از افراد نیازمند در افغانستان کمک کردند، اما برخی از خانواده‌های فقیر در افغانستان هنوز هم از کمبود کمک‌ها شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیش از آمدن امارات اسلامی در یکی از حیاتی‌ها کار می‌کردم.
سمیرا در حومه شهر کابل زندگی می کند. او که مادر 6 فرزند است به رادیو آزادی گفت که به دلیل شرایط اقتصادی موجود روزها و شبهای سخت را سپری می کند. به گفته او از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند هیچ کمک دریافت نکرده است.
نانوار خانه فقط خودم هستم، دیگه کس نیست. پیش از آمدن امارات اسلامی در یکی از حیاتی ها کار می کردم. فعلا در خانه همسایه پاکاری و لباسشویی این همی کارها را پیش میبرم. نگه از کدام ارگان و مسیسی بر ما کدام فیتا فیلا نکمدم کمک نشده.
سمیرا نمونه ای از هزاران خانواده در افغانستان است که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند و نیاز به کمک دارند. این در حال است که مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نشست در ایران از کشورهای جهان خواست کمک‌های خود را به افغانستان افزایش دهند. آقای گریفیتس گفت که این سازمان به افراد زیادی در افغانستان رسیده است، اما به گفته او این کافی نیست.
در بس عملیات های انسان دوستانی که سازمان ملل در افغانستان انجام میده ما موفق شدیم. تا الان 4.6 میلیارد دلار رو کشورها متعهد شدن که به افغانستان کمک انسان دوستانه کنن. این بزرگترین رقم کمک انسان دوستانه در دنیا است. به صراحت بگم ما واقعا داریم التماس میکنیم به کشورهایی که متعهد شدن و گفتن که کمک بکنه، چون واقعا تأمین مالی این کمک ها و اون تعهدی که گفتن و اون تعهدی رو که قبول کردن واقعا تأمین مالیش بسیار بسیار کمتر است.
گریفیتس از طالبان خواست تا ممنوعیت ها بر زنان افغان را لغو کنند و دستورات خود را پس بگیرند. وای به اهمیت فعالیت سازمان های بین المللی در افغانستان و مشارکت زنان افغان در این عرصه اشاره کرد. گریفیتس همچنان گفت که طالبان در قبال حمایت از حقوق زنان و حقوق کودکان به شمول تحصیل و اشتغال مسئولیت دارند. وای با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفت که سازمان های بین المللی بدون زنان نمی توانند در افغانستان فعالیت مؤثر انجام دهند و این یک موضوع روشن است که زنان آسیب پذیرترین بخش جامعه افغانستان هستند. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را در پیوند با اظهارات آقای گریفیتس دریافت کنیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان در 20 ماه حاکمیت خود محدودیت‌های گوناگونی را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند. بستن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در تمام اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی از جمله محدودیت های اند که بر زنان وضع شده است. این محدودیت ها به گونه گسترده در داخل و خارج از افغانستان محکوم شده است، اما طالبان تصمیمات خود را در مورد آن تغییر ندادند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
از 20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتین، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خود را پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیشان می. و ضمن مالیات تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
رهبری مملکت همیشه
از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دقانها، از آسیابانها، از یمچینیها، به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان گماشته. سخنگوی شورای امنیت آمریکا میگوید طالبان در راه حمله مرگبار 26 اگست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را کشتند. در اثر چپه شدن یک موتر نو هایلکس در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ، امروز به شمول 3 زن 11 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. روسیه میگوید مسکو تا زمان حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد که معیارهای بین‌المللی به شمول تشکیل یک حکومت همشمول را برآورده نسازند. یک روحانی ارشد و عضو شورای خبرگان ایران در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید تمدید توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بیره سیاه با موانعی روبرو شده. و بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، رئیس جمهور چین میگوید یک نماینده ویژه را به اوکراین میفرستد تا با همه طرف‌های درگیر برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت اول برنامه مصاحبه داریم با محسن رضایی، قهرمان تکواندوی آسیا از افغانستان و کسی که چندین مدال بین‌المللی تکواندو را در کارنامه داره. از آمادگی هایش برای رفتن به مسابقات جهانی تکواندو با ما صحبت خواهد کرد و ای که آرزویش در تکواندو چه هست و کدام مدال هست با ما بیشتر صحبت میکنه.
من طبق برنامه‌ای که تا المپیک 24 پاریس ما و جناب آقای محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان که تنظیم کرده بودیم، از این قرار است که انشالله تا یک سال دیگه مسابقات کسب سهمی المپیک برگزار میشه.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با قاسم حمیدی، رئیس فدراسیون شنای افغانستان، که در مورد مدال‌های طلا و نقره که اخیراً توسط عباس کریمی، شناگر موفق معلول افغان مقیم آمریکا، به دست آمد، جزئیات بیشتر ارائه بکنند.
در صورت عباس جان کریمی در افغانستان تبدیل به یک اسطوره شد در بین ورزشکارای پارا المپیک ما. بعدش نظر به اون مشکلات هایی که داشت، دیار مهاجرت پیش گرفت، آمد در ایران، از ایران هم آمد به کشور ترکیه قاچاق و در ترکیه در شهر کاستامونو، در یکی از شهرهای ترکیه، در اونجا عضویت یک تیم آبازی در یکی از حوزه‌های آبازی در اونجا گرفت.
و در قسمت سوم برنامه گزارش معلوماتی خواهیم داشت در رابطه به اضرار مخرب مواد مخدر بالای افراد جامعه.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، محسن رضایی قهرمان آسیا، البته نخستین قهرمان تاریخ تکواندوی آسیا را با خود داریم، کسی که از جمله بهترین های تکواندوی افغانستان هستند، ورزشکاری که سالیان متمادی است که عضویت تیم ملی تکواندوی افغانستان داره و فعلا در مشهد است و قرار است که به مسابقات جهانی تکواندو بخیر اگر شرایط اعزامشان انشالله که فراهم شد و میرن به طرف مسابقات جهانی باکوی آذربایجان که بزرگترین رویداد تکواندوی دنیا است. محسن جان عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و درود خدمت شما شهزاد عزیز و تمام شنوندگان برنامه رادیو آزادی، ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. آمادگی ها از چی قرار است و بخیر مسابقات جهانی نزدیک شده و در ماه می است، اواخر ماه می مسابقات جهانی برگزار میشه در باکوی آذربایجان و چقدر آماده هستین و چقدر اطمینان دارین که بخیر میتونین افغانستان را پس از سال 2011 که آخرین مدال ما بود دوباره میتونین که افغانستان را صاحب مدال بسازین؟
ما تمام متلاش و تمام انرژی خود را صرف تمرینات خود میکنیم و امیدوار هستیم که با دعای مردم و حمایت مردم بتانیم که یک دستاورد خوبی را در مسابقات جهانی داشته باشیم، نه تنها من بلکه کل تیم ملی افغانستان که به شمول 8 ورزشکار میشیم. انشالله دو رویداد اگر خدا خواست ما اشتراک میکنیم و تمام توان خود در مسابقات اجرا میکنیم، دیگه توکل به خدا. و ما قبلا هم صاحب مدال بودیم، گفتی خودتان انشالله که باز هم صاحب مدال میشیم.
بخیر، جالبی از دوستا که افغانستان 4 مدال جهانی داره در بخش تکواندو و البته در کتگوری بزرگسالا، در نوجوانان هم ما 2 مدال داریم که نخستین مدال جهانی افغانستان در سال 2007 توسط نثار احمد بهاوی به دست آمد، باز 2009 محمود حیدری و سید حسن رضایی تانستن که 2 مدال بگیرن، 1 نقره و 1 برونز. و در سال 2011 آخرین مدال جهانی افغانستان را روح الله نیکپا دانست که در مسابقات جهانی که در کره جنوبی برگزار شده بود به دست بیاره و سال 2011 به این طرف افغانستان موفق نشده که از مسابقات جهانی تکواندو مدال داشته باشه. بنابر حساسیت و همچنان این موضوعی که سالیان سال است که تکواندو از مسابقات جهانی مدال نداره، چی فکر میکنی؟ چقدر در وجود خودت توانمندی را حس میکنی به عنوان قهرمان آسیا که بازم بتانی افغانستان برش تاریخ سازی بکنی و بتانی برای افغانستان مدال جهانی بگیری؟
یک از علتهایی که ما در طول چند سال اخیر که از سال 2011 شما یاد کردید که ما مدال نداشتیم، یکی از علتهای بسیار مهمشی بوده که ما در چندین دوره مسابقات جهانی اعزام نشدیم و متاسفانه در یک ممالک های قرار داشته مسابقات جهانی که یا بر ما ویزا نیامده یا بودجهش از طرف دولت تامین نشده و ما نتونستیم که در رویدادها اشتراک کنیم و بتونیم یک دستاورد داشته باشیم و این دفعه انشالله که با کمک خداوند نمی شرایط مهیا شود برای بازیکنان تیم ملی تکواندو افغانستان که در این رویداد شرکت کنند و بسیار امیدواری بالا داریم. کل بازیکنان با انگیزه هستن و در شرایط سختی که فعلا وجود داره کلگی تمرین میکنن، تمرینات خود منظم و به طور دقیق پیش میبرن. انشالله که بتانیم یک رکورد شکنی بکنیم. حتی ما بحث مدال حالا دکتی شما که 4 نفر نام بردی و 2 تا نقره است و 2 تا برونز و ما تصمیم داریم که باز هم یک رکورد شکنی صورت بگیره و مدال طلای جهان انشالله از آن خود کنیم.
بسیار عالی. دوستا بیاد دارم پیش از ای که محسن جان رضایی در مسابقات آسیایی که در لبنان برگزار شده بود و افغانستان صاحب مدال طلا ساخت بر نخستین بار در تاریخ تکواندو، پیش از امی رویداد تقریبا 2-3 سال پیش از این رویداد در یک مصاحبه که ترتیب شده بود از طرف ما، البته که مستند رولای نکپار هم تنظیم میکردم، در ویدیو گفتن که میخواد ریکارد شکنی بکنه و بدون شک ریکارد شکنی کرد. و این بار هم امیدوار هستیم که صحبت را که پیش از مسابقات جهانی با ما داشته بازم به خیر بتونه که ریکارد شکنی بکنه و مدال، نخستین مدال طلایی تاریخ تکواندوی افغانستان را از جهانی که هیچگاه تاریخ ورزش افغانستان شاهد طلایی شدن تکواندوکاران ما نبوده، بتونن که به خیر افغانستان صاحب مدال طلای تکواندو هم بسازن که ما هیچگاه طلای تکواندو را در سطح جهان نداشتیم. از آمادگی ها بگوین که از چی قرار است و معمولا چون پیش از سفر جهانی شما معمولا به تیم ملی تکواندو در کابل می پیوندین، بازم برنامه از چی قرار است و چقدر خودتان آماده احساس میکنین؟
ما فعلا می تا تاریخی که مانده در مسابقه جهانی، اما لول بدنی خود ما خدا رو شکر تا 70-80% اما آمادگی خود دارم. ان شاءالله که تا روز خود مسابقات یا آمادگی تا 100% 100% برسه و در روز مسابقه بتونم که بهترین خودم باشم. و بسیار خوب میشد اگر فدراسیون ملی تکواندو و دولت محترم ما میتونستن یک کمپ تمرینی بسیار خوب و منظم میره در یک از کشورهایی که تکواندویشان به اصطلاح در سطح اول دنیا بودن، در اونجا ما یک کمپ میداشتیم و میتونستیم یک تمرینات مشترک داشته باشیم. ولی خب متاسفانه مشکلات بودجه که دامنگیر کل مردم افغانستان است، متاسفانه در ورزش هم همینطور است و برای ما میگوین که همین مشکلات مالی اجازه نمیده که ما شما را در کمپای خارجی و در جایی که بتونید منظم تمرین کنید، تغذیه خوب داشته باشید، دکتر خوب پیشتان باشه و مو فکر و حواس ما در بخش ورزش و مدال گرفتن باشه. متاسفانه این شرایط خوب معیا نمیکنه و ما هم هر دفعه که دستاورد داشتیم و هر دفعه که تانستم تاریخ سازی کنیم با همین شرایط سخت بوده. انشالله که این دفعه این شرایط باعث نمیشه که ما دل سرد شویم یا ما انگیزه خود از دست بدیم. انشالله با قدرت زیاد وارد میدان جهانی میشیم و توکل به خدا که انشالله بتونیم به گفته شما باز هم یک ریکورد شکنی و یک تاریخ سازی انجام بدیم.
درست، برنامه که برای المپیک پاریس دارین، آیا برنامه دارین یا ای که خیر بدون شک که دارین؟ ولی سوال که ما هفته قبلی از فرزاد منصوری هم پرسیده بودم ای که چند مدال المپیک خودت میتونم و تشنگی که دارین را مرفوع بسازه و موارزوی که میخواین برسین، چند مدال المپیک است و چند مدال المپیک میتونه که امو تشنگی شما را مرفوع بسازه؟
ما طبق برنامه‌ای که تا المپیک 2024 پاریس ما و جناب آقای محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان که تنظیم کرده بودیم، از این قرار است که انشالله تا یک سال دیگه مسابقات کسب سهمی المپیک برگزار میشه و در طول مدت یک سال ما چندین رویداد مهم داریم، از جمله مسابقات جهانی، مسابقات بازی‌های آسیایی، مسابقات بازی‌های داخل سالن آسیایی و مسابقات جام باشگاه آسیا و مسابقات جام آسیا اوپن و اینا جمله مسابقاتی هستن که ما قرار است در این رویدادها شرکت کنیم و آمادگی خود برای کسب سهمی المپیک و المپیک بگیریم. و ما بسیار دلم روشن است که انشالله میتونیم کسب سهمی المپیک میکنیم و میرویم مستقیم المپیک. و در این شرایط سختی که مردم افغانستان میگذرانن و ما در این شرایط سختی که بدون کدام هیچ حمایتی و بدون هیچ کدام تشویقی، واقعا دلمان میخواهی که یک مدال طلای المپیک داشته باشیم و این هم دور از دسترس ما نیست و انشالله که با سعی و تلاش کوششی که داریم حتما در این جایگاه هم میرسیم. و مسابقات المپیک قبلی خب شاید خیلی در جریان باشن، همی تیم ملی تکواندو افغانستان دچار همی ویروس کرونا شدن و نتونستن که در سهمی المپیک شرکت کنند، ولی این دفعه انشالله که با یک عزم بسیار راسخ اعزام میشیم و میتونیم که سهمی خودم انجام بدیم و در المپیک هم
یک مدال بسیار خوشنگ هم کسب میکنیم و من برای من شخصا المپیک به نظر من آخرین آرزوی من است و بعد از او شاید یا تکواندو کناره گیری کنم و میدان میگذاریم برای جوانایی که هدف دارن و اونا بتانن که راه ما رو پیش ببرن.
بسیار خوب، تشکر از اینکه وقت دادن به برنامه. اگر کدام گفتنی باشه که نگفته باشین هنوزم فرصت دارین، میشه که توضیح بدین.
سلامت باشید جناب شهزاد عزیز، بخیر باشید، امیدوارم که جور سعدمند باشید همیشه و تمام شنوندگان عزیزم تشکری میکنیم که صدای ما رو میشنوند.
زنده باشین، وقتتان بخیر، به امید از اینکه بخیر از مسابقات جهانی باکوی آذربایجان دست پر هم شما و هم همتیمی هایتان و هم فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان که یکی از بهترین فدراسیون های تاریخ ورزش افغانستان از بازم دست پر برگردن. سلامت باشین.
انشالله سلامت باشین. تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، مهمان عزیز با ماست قاسم حمیدی، رئیس فدراسیون شنا و اولین مربی عباس کریمی که باعث شد عباس کریمی تبدیل به نخستین مهاجر تاریخ جهان در بخش شنای معلولین شده که از مسابقات جهانی موفق به کسب مدال شده. آقای حمیدی سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام، سلام شهزاد عزیز، خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه زیبای ویسل.
تشکر از شما، لطف دارین. امیدی صاحب، در مورد مدال های که توسط عباس جان کریمی به دست آمد اگر توضیح بتین، اگر چی ما یک مصاحبه قبلا هم داشتیم که توضیحات دادین پیش از مسابقاتش، حالا که مدال گرفته و خوشبختانه نتایجی که دلخواه شما و همچنان عباس جان کریمی بود به دست آمده، اگر توضیحات بتین که در کدام بخش ها بود و احساس شما چی است؟
جناب شهزاد صاحب، همونطور که در مصاحبه قبلی خود من خدمتتون عرض کردم، عباس کریمی شناگر ناماشنای افغانستان که حدوداً عمرش از 14 سال نمیگذشت که به اتفاق برادر خود آمد در حوزه بازی لاجورد که در کابل است و علاقمندی خود نشان داد بر از این که من عباس جان گفت من باید شنا رو یاد بگیرم. با وصف از این که مشکلات های زیاد فراروی ای بود که ما تانستم عباس جان شنا یاد بتیم، به خاطر از این که عباس جان کریمی از دو نعمت دو دست محروم بود. اول عباس به مشکل شنا رو یاد گرفت، اما امی که تانست خودش روی آب بیافه، پلهای ترقی رو خیلی زود پیمود و جلب توجه کرد از رسانه های عزیز. هموطنان عزیزی که می آمدن عباس جان کریمی را شنایش در داخل حوض می دیدن، اینا بوج می آمدن که یک نوجوانی که دو تا دست مادرزاد نداره و چیز زیبایی شنا می کنه و این برای نهادی نشدن فرهنگ ورزش و بازی در بین اقشار مختلف جامعه خیلی رول مثبت خود داشت. و در ضمن عباس جان کریمی بعد از این که موضوع توجه رسانه ها قرار گرفت، خیلی از تلویزیون های معتبر افغانستان، تلویزیون الجزیره، سی این این، بی بی سی، خبرگزاری تاس، اینا آمدن کلیپ ها و بعضی مستندها از عباس جان کریمی، از طرز شنا کردنش، از طرز غذا خوردنش، در مکتب و در مدرسه کورسی که می رفت برای آموزش و درس و اینا، از اونجا رفتن کلیپ کردن و از شیوه رانندگی که کردن عباس جان کریمی گزارش تهیه کردن، از کلیپ های رزمی که عباس جان کریمی در کلیپ مویتای می رفت، از اونجا که منام خدا و چیز زبایی ضربات پای که خودتون یک ورزشکار رزمی هستی ضربات پای میزد، بر صورت عباس جان کریمی در افغانستان تبدیل به یک اسطوره شد در بین ورزشکارای پارا المپیک ما. بعدش نظر به مو مشکلات هایی که داشت دیار مهاجرت پیش گرفت و آمد در ایران، از ایران هم آمد به کشور ترکیه قاچاق و در ترکیه در شهر کسمونو، در یکی از شهرهای ترکیه، در اونجا عضویت یک تیم آبازی رو در یکی از حوزه‌های آبازی در اونجا گرفت و بعد از این در مسابقات
سخت آسری دانش آموزای ترکیه شرکت کرد و در اونجا تانست مدال بگیره. بعدش در مسابقات سخت آسری کشور ترکیه اشتراک کرد و بازم مدال گرفت، تا ای که آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عباس جان کریمی در دفتر ریاست جمهوری استقبال کرد و از عباس کریمی خواست که تابعیت کشور ترکیه را قبول بکنه. بعدش عباس کریمی با من همیشه در تماس بود، از من مشوره گرفت، گفتن جدا از این که آقای عباس کشور ترکیه از من تقاضای پناهندگی کرده، از کشور آمریکا یک بنده خدای بنامه بود که اسپانسر عباس کریمی بود، گفت اونام از من تقاضا کرده که تو را به آمریکا انتقال میتیم. با ما مشوره کرد، من گفتم که هر طوری که خودت بهتر میدانی، من تا شرایط تمرین و نظر با مو اهمیت ورزش و بازی در کشور آمریکا بهتر و خوبتر است. حتی همو مربی و اسپانسرش به من ایمیل کرد و من نظر مساعد خود نشان دادم. خوشبختانه عباس جان کریمی رهسپاره کشور آمریکا شد و در اونجا وقتی که رسید شروع به تمرینات خود از زیر نظر مربیای تراز اول دنیا تمرینات خود ادامه داد و در چندین مسابقات ایالتی و همچنین سرتاسری آمریکا شرکت کرد، در مسابقات مکزیکو، در مسابقات جرمنی، انگلیس، پرتغال. خوشبختانه همونطوری که شما در جریان هستید، مدالای خوش رنگ را نصیب خود کرد. بعدش به مسابقات پارالمپیک توکیو کاندید شد و در اونجا نماینده 80 میلیون مهاجر که پرچم پارالمپیک از میگذشتان، نه پرچم تیم مهاجری، نه عباس جان کریمی بود. و در خود مسابقات هم باور است فزی که اولین حضورش در مسابقات پارالمپیک، اما الحمدلله تانست تا مرحله فاینال خودش را برسانه، اما نتانست مدال بگیره. و مسابقاتی که چند روز قبل در ایالات متحده آمریکا برگزار شد بین 13 کشور، عباس جان در روز اولش تانست در 50 متر پروانه مدال طلا را گردن آویز خود بکنه، اما متاسفانه در فری استایل نتونست با مدال بیاره. و در روز بعدیش هم در 50 متر بک کرال تانست مدال نقره را بگیره و جواز حضور در مسابقات جهانی منچستر انگلیس را کسب کنه.
بسیار خوب، مدال که به دست آورد به نظر شما چقدر میتونه باعث ایجاد انگیزه بر سایر معلولین و کسایی که از نعمت دست و پا محروم هستند، چقدر باعث ایجاد انگیزه و مورال میشه برشان و چه تأثیر بالای هویت ما افغانا داره مدالش؟
100% همونطور که قبلا عرض کردم، عباس جان کریمی در همون زمانی که شنار تازه فرا گرفته بود و به صورت خیلی طبیعی و عادی مقدماتی شنا میکرد، باعث از این میشد که یک تشویق روحیه برای کسایی که شنا را یاد نداشتن بتن و اونام تصمیم بگیرن که ورزش آبازی را به عنوان یک ورزش مورد علاقه خودان قرار بتن. و ای که عباس جان کریمی در شرایط فعلی افغانستان مدال میگیره، من مطمئن هستم که تمام وطنان عزیز ما از این خوشحال میشن و امیدواری بیشتر برای تمام ورزشکارهای ما ایجاد میشه که در صورتی که تلاش بکنن میتونن انشالله از مسابقات بران مرزی مدال بگیرن، چون استعداد در خون مردم افغانستان است. من قبلا هم عرض کرده بودم جوانای افغانستان یکی از بااستعدادترین جوانای افغان دنیا هستند، در صورتی که امکانات برشان دسترسشان قرار بگیره و در صورت از این که اماکن استاندارد خوب اعمال شود و در اختیار ورزشکار قرار بگیره، من مطمئن هستم که همونطور که رولای نیکپا، همونطور که نثار احمد بهاوی، همونطور که در ورزش‌های رزمی MMA ما، کرکت ما، سایر رشته‌های انفرادی ما، جوانای ما الحمدلله تانستن از رویدادهای خیلی خوب و معتبر دنیا دستاورد داشته باشن، بعدنشون انشالله همین مسیر ادامه میتن. و در قسمت از این که عباس جان کریمی برای معلولین، دائم عباس گفته، خودشون میگه که معلولیت ناتوانی نیست، یعنی هیچ معلول احساس ناتوان خودش حفظ نکنه، حس نکنه. و خداوند گفته، ما خال الحمدلله مسلمان هستیم، خداوند اگر یک چیز از یک انسان بگیره، ده چیز دیگه بر انسان میته، در شرط از این که بتونه یک جوان استفاده خوب از همون استعدادهای خود ببره. که خوشبختانه عباس کریمی یکی از بااستعدادترین ورزشکارهای ما در بخش پارالمپیک است.
بسیار خوب. و از آمادگیایش برای المپیک پارالمپیک پاریس اگر بگوین که چی فکر میکنین توانمندی اخذ مدال پارالمپیک دارا خواهد بود عباس جان کریمی؟
جناب شهزاد صاحب، من تقریبا هر یک روز در میان با عباس جان کریمی در تماس هستم و از جریان برنامه‌اش، تمریناتش، ایناش کلا آگاهی دارم. امی چند بعد از اینکه عروسی کرد از افغانستان رفت در اونجا، آمادگی خود برای همین مسابقات کسبش، همین مسابقات جهانی گرفته بود، یک مسابقه تمرینات خیلی فشرده را پشت سر گذراند. حالی هم سر از زمین که درست درست خستگیاش بخیر رفت و آمادگی برای مسابقات جهانی منچستر میگیره، چونی در کمتر از فکر کنم مسابقات پارالمپیک نیست، یعنی خود مسابقات جهانی هم مسابقات خیلی معتبر است در سراسر دنیا. برازی آمادگی خود داره و تمرینات خود در روز دو تایم صبح و شام، تمرینات خود از نظر مربی خود داره، جدا از او تمرینات فیزیکی جدا از آب دارد و تمرینات هوازی داره. ای که بخوای مسابقات منچستر اشتراک بکنه و مطمئن هستم که در این مسابقات هم بتونه مدال کسب بکنه و میشه از نظر روحی یک انگیزه خیلی مثبت برای عباس جان کریمی بده که تا سال 2024 بخواهد در پاریس بتونه با یک انگیزه و یک آمادگی خیلی خوب در مسابقات پارالمپیک اشتراک کنه.
جناب امیدی صاحب، از اینکه وقت دادین به برنامه، از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر شما صاحب عزیز، بازم از شما. همیشه واقعا شما باعث تشویق ورزشکارا شدن و باعث انعکاس خبرهای مثبت از ورزش و ورزشکار افغانستان در جهان و در کشور عزیز ما افغانستان.
سلامت باشین، وقتتان بخیر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
مواد مخدر می تواند تأثیرات بسیار مخرب و نابود کننده روی سلامتی افراد جامعه داشته باشد. در ادامه به برخی از این اضرار اشاره می کنیم. افزایش خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی. مواد مخدر مانند کوکائین و سایر انواع آن می توانند باعث افزایش فشار خون، تشدید آریتمی های قلبی و عروقی، ضعف عضله قلب و حتی سکته قلبی شود. خطر ابتلا به بیماری های عفونی. افراد و اشخاصی که مواد مخدر استفاده می کنند باعث ابتلای آنان به بیماری های مانند هیپاتیت سی و ایدز می شوند. تأثیرات بر روی سیستم عصبی. برخی مواد مخدر می تواند باعث افزایش ترشح دوپامین که یک نوع هورمون در مغز است می شوند، که با تأثیرات همچو افزایش حالت خوشایند، افزایش تمایل به تکرار مصرف مواد و افزایش خطر اعتیاد همراست. همچنین برخی مواد مخدر مانند ماریجوانا می تواند باعث کاهش کارایی مغز، تحریک پذیری و افزایش استراب شوند. همچنان مواد مخدر تأثیرات بر روی رفتار و روابط دارد. مواد مخدر می تواند باعث تغییر در رفتار و شخصیت فرد شود. در موردی که اعتیاد شدید است، فرد ممکن است به دنبال تأمین مواد با هر قیمتی باشد و از هر کاری برای این منظور استفاده کند، شامل کلاهبرداری، سرقت و خشونت و غیره. ورزش نیز می تواند در بهبود وضعیت معتادان بسیار مؤثر باشد. پس تا می توانید ورزش کنید و از مواد مخدر و اعتیاد دوری نمایید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید. خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
Hello. خواهد جان جان را کرده.